بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فصل 19. عرض کردیم که کل عرفان، یعنی مقامات عرفان عملی به دو بخش تقسیم میشه، یکی درجات تزکیه و دیگری درجات تحلیه. درجات تزکیه رو جناب ابن سینا به 4 مرحله تقسیم کرده بودند که محتواش همون مباحث قبل بود: تفریق و نفس و ترک و رفض. دیگه تک تک اینا رو توضیح دادیم. تفریق اینی که انسان سالک از اعیان اشیار خارجی که او رو از هر مشغول میکنه جدا بشه. نفس یعنی این که گرد و غباری از اونها که در دل نشسته اونها رو رها بکنه. ترک یعنی این که کمالات رو برای اینکه ذاتش زیبا بشود نخواهد، و رفض یعنی که اصلا کل ذات رو رها بکنه. اینا قابل تطبیق است بر همون فصول قبل، درجات سلوک الله، سفر اول. در واقع محتوای سفر اول پیمودن درجات تزکیه است، پیمودن درجات تخلیه است. مراتب تقوا و مراتب طهارت هم در همین جا معنا میشه. تو رسیدیم به بحث تحلیه. در بحث تحلیه در واقع ما میتونیم 3 مرحله رو مشخص کنیم: یکی توحید افعالی، یکی توحید صفاتی و یکی توحید ذاتی. حالا اونی که خیلی روشن است در کلمات ابن سینا 2 مرحله آخر هست، این توحید صفاتی و توحید ذاتی. توحید صفاتی رو مطرح کردن که انسان در واقع صفات حق، متصف به صفات حق بشود، و بعد توحید ذاتی که منتهی میشه به حقیقت واحد، شیء واحد. ما توضیحات خواجه رو تا توحید صفاتی رو خونده بودیم، میرسیم به بخش آخر کلامشون که راجع به توحید ذاتی است. یعنی به یک مرحله ای میرسه که یک حقیقت بیشتر نمیبینند، یک حقیقت بیشتر نمیبینند، چون هیچ وجود به ذات دیگری غیر از حق تعالی رو قائل نیست. غیر از حق تعالی همه را موجود به وجود حق می داند. ما این به وجود حق رو با دنگل داشته باشیم که این حیث تعلیلی نیست، بلکه حیث تقییدی هست. یک چیز بیشتر در هستی نمی بینه. اسما و صفات و افعال همه رو مندد که در همون یک ذات می بینه. توجه کردید؟ اینها رو هیچ استقلالی براش قائل نیست. به اینجا که برسه فنای ذاتی بهش دست میده، توحید ذاتی بهش دست میده. اینجا که برسه به تعبیر زیبای ابن سینا وقوفه، مقام وقوفه، مقام وقوفه. چرا مقام وقوفه؟ تحلیل خواجه اینه که چون در اونجا دیگه هیچ حرفی نمیشه زد، نه سالک است نه مسلوک، نه قاصد است نه مقصود، نه عارف است نه معروف، یک حقیقت بیشتر نیست. و اگر این اطلاقات بشه، باید اونم اطلاقات به اعتبار این اطلاقات صورت میگیره. بیایید این باقی مونده کلام خواجه رو در این فصل بخونیم تا برسیم به فصل جدید. ثم انه بعد ذلك یعاین کون هذه الصفات و ما یجری مجراها. بعد از اینکه به توحید صفاتی رسید، همه اسما و صفات رو مستغرق در اسما و صفات حق ببینه، بعد از اینکه به قرب نوافل رسید که بحث رو کردیم، نوبت به توحید ذاتی هستش. البته من الان ریزیکاری هایی در کلمات خواجه هست که خیلی الان مثلا بگیم که به صورت واضح داره توحید ذاتی رو شرح میده، توحید ذاتی احکام دیگه داره، بحث های دیگه داره، اونها خیلی الان نمیخوام ریز بشیم در این قسمت. به صورت کلی اینجا هم فضای توحید ذاتی و فنای ذاتیه که یک ذات بیشتر نمیبینه، یک ذات بیشتر نمیبینه. به طور کلی هست کنم فضای کلی هم به این شکله. سمین نام یکیه توحید صفاتی و قرب نوافه، توحید ذاتی، فنای ذاتی و قرب فرائض، که در اینجا دیگه متفکر نشدن جناب خواجه. سمین نهو بعد از آلیکم، یعنی شخص صالح بعد از اینکه اون مقام قبلی رو طی کرد، یو آینو یه داره شروع میکنه به این که یک ذات بیشتر ما نداریم. یو آینو کون حاضر صفات و ما یجری مجراها، معاینه میکنه یعنی میبینه به این در واقع عین الیقین میرسه که این صفات، همین صفاتی که همش مال حقه، این صفات و آنچه را که جاری مجرای استفاده، جاری مجرای استفاده بزنید به افعال حق، همه چیز افعال حق که گفتیم، این تمام نظام هستی، تمام مراحل هستی، این صفات و ما یجری مجراها متکثرتن بالقیاس الى الکسره، متحدتن بالقیاس الى مبدأ الواحد. درسته که وقتی ما خود این صفات رو نگاه میکنیم کثیره، به حسب افعال که نگاه میکنیم کثیره، ولی به لحاظ مبدأ که نگاه بکنیم یک چیز بیشتر ما نداریم، یک حقیقت بیشتر ما نداریم. متکثرتن بالقیاس الى الکسره، یعنی همین صفات و جاری مجراشون متکثرتن بالقیاس به خودشون، متحد هستن در مقایسه با مبدأ واحد که حق تعالی باشه. یعنیش توضیح میده عرض کردم اینجا یک سری در واقع مسائلی است که شاید در جای خودش باید مطرح بشه در عبارت جناب خواجه، الان ما اونجا کار نداریم. فضای کلی توحید ذاتیه، فا این علم و ذاتی هو به اینهی قدرت و ذاتیه و هی به اینها ارادتو، علم ذاتی حق تعالی به عینه همون قدرت ذاتی هست و این قدرت ذاتی حق تعالی به عینه همون اراده حق، یعنی صفات حق غیر از حق نیست، عین حقه، جدای از حق نیست. و کذالک سایر و همچنین سایر صفات و همه افعال. این کار رو باید بکنید تا جملات بعدی هماهنگ بشه و فضای کلی بحث که بعدا در میاد روشن باشه. اینا احکام اون چیزی که بعدا میرسه یک سری غرائنی باعث میشه ما الان کلمات خارجه رو به این سو معنا بکنیم. حالا بعدا که مطالعه میکنم میبینید چرا این تاکیدات رو هیدار میکنم. از لا وجود ذاتی لغیره، این یکی از اون غرائنی که باید به خاطر اینکه وجود ذاتی غیر از حق تعالی غیرهی، یعنی غیر از حق، وجود ذاتی برای غیر از حق نیست. وجود ذاتی اینه همه وجود بلعرض دارن، همه وجود ثانی هم دارن، همه وجودهای در واقع به حیث تغییری دارن، موجودن به وجود به حیث تغییری، اما وجود حق تعالی موجود به ذاته. فلا صفات مغایرتون لذات، صفاتی که مغایر با ذات باشه ما نداریم، مغایر، یک وجود مغایر داشته باشه، قدرت مغایر با ذات، علم مغایر با ذات، وجود مستقل داشته باشه، نه، همه موجودن به وجود حق. ولا ذات موضوعتا للصفات، ولا صفات مغایرتا للذات، ولا ذات موضوعتا للصفات، للصفات، للصفات. و همچنین ما ذاتی که موضوع برای صفات باشه، مثلا یک جوهری که اعراض روش میشینه، به این شکل هم ما نداریم. ذات حق موضوع بشه برای صفات که این صفات مثل اعراض برش عروج پیدا بکنن، نه اینجوری هم نیست، بلکه صفات عین ذات هستن، این ذات عین این صفات هستش، راجب نمارید این هم دیگه هستن، اینها یک ذات ما بیشتر نداریم، وجودهای مستقل ما در این عالم نداریم که این صفات وجود مستقل داشته باشن یا این افعال وجود مستقل داشته باشن، بل الکل شیئا واحد، بلکه همه یک چیز بیشتر نیستن، اسماء و صفات و افعال و ذات و اخبار همشون یک چیز هستن، یک حقیقت هستن. مخلوقات هم میدونم این کار ندارم. در توحید استفادی ما گفتیم چی؟ هر قدرتی مستغرق در قدرت حقه، درسته؟ بگیم آیا قدرت حق جدای از حقه؟ بگیم نه، قدرت حق هم عین حقه. پس هر صفتی رو شما پیدا بکنید هیچ وجود منحاز از حق نداره، هر صفتی هر جا پیدا بکنی همش میشه صفت حق و عین حق، عین ذات هم میشه. بله، صفات بله روشن. اما بحث ما در این نیست، اما بحث ما در بحث قبلی توحید صفاتی بود. توحید صفاتی یعنی چی؟ یعنی همه صفات صفات حق. اینجا میخوام بگیم همه صفات حق هم عین ذات حقه، که توحید ذاتی رو الان درست مهم بکنه مشکل نداره، اونجا هم همینه، منتها این کمال ذاتی که انسان داره مال خودش نیست، حقیقتاً مال حقه، درسته؟ توحید ذاتی داریم کلیم، بل الکل شیء واحد، بلکه همه یه چیز بیشتر نیست، یه چیز فقط. کما قال عز من قائل، عز من قائل انما الله اله واحد، همونجوری که خدای متعال فرمود انما الله اله واحد، یک الله، یک مؤثر در همه سرتاسر هستی بیش نیست، یک وجود بیشتر نیست. یعنی اون گویندهش عزیز است، گوینده عزیز است، این هم من هست. بحثش هست الان من دقیقا از عدبی یادم نیست، از من هست. قبلا دیدم بحثش اینش ولی الان جزباری شدم نیست. فهو لا شیء غیره، فهو لا شیء، یعنی حق تعالی هیچ چیزی غیر از اون نیست، فقط حق هست، فقط حق هست. و هذا معنا قوله منتهی الى الواحد، این معنای قول ابن سینا است، میگه منتهی میشه به واحد که میشه توحید ذاتی، میشه به فنای ذاتی، یک ذات بیشتر نمیبیند. اینا قرار نیست که کردم جملات جناب خواجه رو باید در از اون ثم انه که خوندیم، همین مقدار عبارتی خوندیم، باید در توحید ذاتی و فنای ذاتی معنا بکنیم. اینا قرار نشه. و هذا معنا قوله منتهی الى الواحد، و هناک، و در اینجا وقتی به توحید ذاتی رسیدیم، توحید ذاتی احکامش چیه؟ این احکامی که الان داریم میخونیم، این احکام توحید ذاتیه. احکامش چیه؟ احکامش اینه که اینجا دیگه نه واصف میمونه نه موصوف، نه وصف کننده است نه وصف شونده ای، نه عارف میمونه نه معروف، نه سالک میمونه نه مسلوب سمونه. هیچی از اینها دیگه معنا نخواهد داشت، هیچی از نبی معنا نخواهد شد. در توحید ذاتی و فنای ذاتی چنین حالتی رخ میده، روی میده. و هناک لا یبقا واصفان ولا موصوفان، روشن دیگه چرا مثلا نباشه؟ بس کننده کیه؟ بس شننده کیه؟ اونی که عارف میشه کیه؟ عارف دیگه معنا نداره، معروف دیگه معنا نداره، این دیگه معنا نخواهد داشت، همه منده میشه، همه منده میشه در واقع. و هناک لا یبقا واصف ولا موصوف ولا سالک ولا مسلوک ولا عارف ولا معروف، و حالا مقام الوقوف. قشنگ معنا کرده حرف ابن سینا که اینجا جایست که آدم بیسته، هیچ حرفی نمیشه زد، زبانها لال میشه، اونجا نمیشه توصیف کرد اون مقام را. خب اینا حرفای سنگینیه که با درجه خودش حل میشه. در کتاب اوصاف الاشراف اگر رفقا دیده باشن، همون آدرسی که دادم، یعنی در فصل پنجم از باب پنجم که از کتابی که ما داریم چاپ وزارت فرهنگی ارشاد هست، در فصل چهارم از کردم در فصل چهارم از باب پنجم در فصل صفحه 93، اینجا ابتداعا بحث توحید رو مطرح میکنن. حالا این انتخاب الفاظ خیلی مهم نیست، ممکنه که توحید در یه جای دیگه به یه جای دیگه به معنی دیگه استعمال بشه. الان مطابق اصطلاحاتی رو که چینیشه که جناب خواجه مشخص کرده، ابتدا بحث توحید رو مطرح می‌کنه، یه آیه مطرح می‌کنه، نگاه می‌کنم برام میگه توحید دو جوره، یکی گفتن، یکی کردن. یک قسم از توحید یکی گفتن که مال عموم مردم که بگیم خدا یکی، یک توحید یکی کردنه. توحید معنی لغوی توحید همینه، یکی کردنه. بعد معنا میکنن که معنی اولی چیه، معنی دومی چیه. حالا میبینید که و مقایسه میکنید با کلمات خواجه در این فصل، میبینید چه جوریه که در وجود جز باری تعالی و فیض او نیست، هنوز به اون مقامات بالا نرسیده. در وجود جز باری تعالی و فیض او نیست، و فیض او را هم وجود به انفراد نیست. حالا وجود به انفراد یعنی چی نباشه؟ خب بعد از بحث توحید که خارج میشیم، مقام بعدی مقام اتحاد. ایشون میگه مقام اتحاد بالاتر از مقام توحیده و توضیحاتی داره. من اینجا نوشتم مطابق توضیحاتی که خواجه در بحث اتحاد اینجا میده، در واقع شبیه به مقام وصول میشه که ابن سینا در فصل 17-19 اشارات مطرح کرده. مقام وصول اینجایی در اتحاد گفته، شبیه مقام وصول میشه. از مقام اتحاد خارج میشیم، میشه مقام وحدت. مقام وحدت بالاتر است از مقام وحدت، همون مقام فنا است، فنای ذاتی است که ما الان امروز اینجا مطرح کردیم. و جالبه که دقت داشته باشید در اینجا که باب ششم که در باب فنا است، توضیح همین آخرین فصل از در واقع باب پنجمه، یعنی در فصل ششم که راجع به وحدت توضیح میدن، در وحدت فنا رخ میده، و اون چی که در بحث بعدی در باب ششم در فنا آوردن توضیح همینه. نگاه می‌فرمایید که به همین شکل. مثلا میگه در وحدت، در وحدت که ما همین فصل قبلی بود بحث فنا هست، در وحدت سالک و سلوک، سیر و مقصد، طلب و طالب و مطلوب نباشند. کل شیء هالک الا وجهه. هیچ فتنه دیگه معنا نخواهد داشت. و قشنگه. و اثبات این سخن، و اثبات این سخن و بیان هم نباشد، و نفی این سخن و بیان هم نباشد، و اثبات و نفی متقابلانند، و دویی مبدأ کثرت است، آنجا نفی و اثبات نباشد، و نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد، و نفی اثبات و اثبات نفی هم نباشد. و این را فنا خوانند. فنا میگه، بعد میگه که معاد خلق با فنا باشد. معاد، حقیقت معاد با فنا صورت میگیره، همچنان که مبدأ ایشان از عدم بود. کما بدأکم تعودون، آیه شریف سوره اعراف آیه 29. حالا بعد توضیحاتی داره که بعد لگاه میفرمایید که، و بعد مسئله رو تمام میکنه، کتاب رو با همین بحث فنا تمام میکنه که در این کتاب اوصاف الاشراف هم میبینید تا سفر دوم مطرحه، سفر سوم و چهارم این مقامات بقاء بعد از فنا مطرح نیست. فصل بیستم که آخرین فصل از این قسمت از نمط نهم اشارات هست، یعنی در تبیین مقامات عارفین هست، چند تا نکته توش اومده و ما خیلی البته باز نکرده قضیه رو. یک نکته تا قبل از وصول، و یک نکته راجع به درجات وصول و فناء فی الله یعنی سفر دوم هست، و یک نکته اینه که این درجات فنا و درجات بعد از وصول، درجات سفر دوم قابل گفتگو و توضیح نیسته، چون که عبارات و الفاظ تحمل بیانش رو نداره و هر کسی میخواد حقیقت اونجا رو متوجه بشه باید خودش بالعیان بره و اونجا مشاهده بکنه. اجازه بدید من متن ابن سینا رو بخونم توضیح بدیم، باز فرماشد خواجه و اینا توضیح میدم. فصل بیستم اشارتان، میفرماد که در این قسمت اول میخواد توضیح بده که چه کسی به وصول میرسه، به مقام وصول میرسه. میفرماد افرادی که دنبال عرفانن، این عبارتی که اینجا میخونیم خیلی برای اهلش زیبا هستش و در کلمات علما خیلی تکرار میشه این لفظی که الان میخواییم بخونیم. کسانی که دنبال عرفان و معرفت هستن، اینا دو جور دنبال عرفان و معرفت هستن. یکی دنبال عرفان هستن به خاطر خود عرفان، که قبلا هم شده این بحث داشتیم، به خاطر خود عرفان مثلا میخواد به معرفت حق برسه. یه دینجوری هم که ایشون میبرمان کسی که دنبال عرفان باشه به خاطر خود عرفان، این در واقع مشرکه، قائل به ثانی شده، رگه های از شرک در حقیقت است، و این با روح سیر و سلوک و با روح عرفان و عارف سازگار نیست که میخواد به حق تعالی برسه. مقصد نهاییش چی؟ حقه. ما در اون فصولی که عارف رو میخواستیم معنا بکنیم، این معنا در واقع اونجا پخته شده، توضیح بدیم. همین جمله که اینجا خوندیم و اونجا جناب خواجه به عنوان قرینه یه بحث اونجا آورده بودن، یادتون باشه داشتیم اون صفحات قبل داشتیم در زمان فصل چندان دوشان عبارت رو آوردیم که توضیح دادیم. بله، صفحه 69 از کتاب ما، فصل پنجم، همین عبارتی که اینجا میخونیم اونجا قرینه آوردیم در توضیح یک مطلب، که عارف حتی دنبال معرفت حق هم نیست، به ذات دنبال معرفت هم نیست. اونی که به ذات مطلوب حق تعالی هستش، مطلوب عارف هستش، خود حق تعالی هستش. اینجا داره همین نکته میگه. عده ای افراد دنبال عرفان میرن به خاطر خود عرفان، اینها در واقع به حقیقت نرسیدن به خداوند. ممکنه که وصول به یه معنایی رو بگیم، ولی به عمق حقیقت وصول را پیدا نکردن. اما دستی دوم هست کسانی که دنبال عرفان هستن، دنبال عرفان هستن و به عرفان میرسن، گویا که اصلا به عرفان نرسیدن، به معروف رسیدن. اونی که براشون مهمه خود معرفت نیست، بلکه اونی که متعلق معرفت هست، یعنی معروف، یعنی حق سبحانه و تعالی. اینجور افراد به تعبیر جناب ابن سینا به لجه وصول رسیدن، یعنی به عمق وصول رسیدن، و از این بعد باید درجات وصول رو طی بکنن، درجات وصول رو که سفر دوم هست. اجازه بدید این تیکه رو بکنم. اشارتان، من آثر الارفان للارفان فقط غالب الثانی. خیلی عبارت قشنگه. کسی که برگزیند عرفان را برای خود عرفان، حتی این عرفانی که اینجا مطرح هستش، عرفان شهودی و حضوری مد نظر هست، خیلی نه فقط عرفان نظری و اینها نیست. مثلا به مکاشفات اینا میرسه به خاطر خود مکاشفات، درسته؟ به خاطر اینها. من آثر الارفان للارفان فقط غالب الثانی، این قائل به دومی شده در نظام هستی. میگه یکی خدا، یکی این شی دیگه، که من دنبال این شی دیگه هستم.
جایی که خود عارف نفس خودش رو شریک با دیدن خدا میکنه در مقامات بالاتر که اینجا رو میبینن، یعنی اگه مثلا اینم به ثانی چیز شده،
اگر نفس خودش رو در مقام تردد باشه، آره هنوز به توحید خالص نرسیده. بله. ولی اگر خودش لحاظ بکنه از این جهت که هر آنشون میده، فقط همون توضیح که دادیم. و من وجد الارفان فانه لا یجده، و کسی رو که ارفان رو بیابد گویا که نیافته است او را، عارف شده. ولی بگید معرفت، اینا میگه من همون فقط خدا رو میبینم، معرفت خودش رو، ارفان خودش رو، کشف و مکاشفات خودش رو، اینا اصلا در نیمی گویا که پیدا نگرده، میدونه اینا رو داره ولی گویا که نیافته اینا رو. کسی که عرفان رو بیابد گویا که نیافته است، بل یجد المعروف به، بلکه یافته است معروف به این عرفان را، فقط خاز لجه الوصول. پس در حقیقت این انسان فرو رفته است در لجه وصول. لجه همجوری هست استاد حسن زبان فرمودن، ما یک ساحل داریم و یک لجه. لجه به قلب دریا میگن، ساحل به کناره دریا میگن، لجه به نقطه عمق و پر آب میگن. کسی که به معارف میرسه اما گویا اصلا معارفی نداره، صاحب معارف نیست، فقط حق رو میبینه، این دیگه رفته توی وصول، به حقیقت به وصول رسیده. حالا این باید مشغول بشه، بشه سفر دوم بشه، این درجات وصول رو طی بکنه. خب این یک مطلب است که در فصل 20 مطرحه. نکته دیگه اینه که حالا کسی که به اینجا رسید درجات سیر و سفرش چجوریه. خیلی به اختصار جناب ابن سینا میگن اینجا هم درجاتی هست که کمتر از درجات سابق محل قبلی نیست، چون که اینجا درجات تحلیه است. مراحل قبلی درجات تزکیه بود، تزکیه مراحلی داشت، درجاتی داشت، اینجا هم برای تحلیه هم درجاتی هست. منتها خودشون میگن من وارد تبیین این درجات نمیشم، به اختصار میگذرانم. به اختصار که باید بگیم به ابهام، فقط همین گفته درجاتی هست، همین مقدار. جناب خواجه این مقدار بیشتر توضیح میده، هرچند اونم به ابهامه. و هناک، این مطلب دوم در این فصل، و هناک درجاتون لیست اقل من درجات ما قبله. در اینجا، اینجا یعنی کجا؟ لجه وصول، اون وقتی به وصول رسیده در سفر دوم، درجاتی هستش که کمتر از درجات قبلش، درجات تزکیه نیست. آثر مافیها الاختصار، برگزیدیم در درجات وصول اختصار را. ما درجات سلوک رو گفتیم ولی درجات وصول رو بازش نمی کنیم. چرا شما باز نمی کنید؟ این مطلب سومی است که ما در میخوام در اینجا بحث بکنیم. چرا؟ یه بخاطر اینکه گفتگو و حرف زدن و اینها ما رو به اونجا نمیرسونه. هر کسی میخواهد اونجا رو بفهمه، آستین همت بالا بزنه و باید واردش بشه که جزء اهل مشاهده اونجا بشه، اهل ذوق اونجا بشه، نه اینکه فقط حرفای از اونجا بشنوه. حالا بعداً تو اون که نمیشه، کسانی که به اون مقامات میرسن احوالات خودشون در اون مقام توضیح میدن و در واقع علم حضوری رو تبدیل میکنن به علم حصولی. یکی بحثای بسیار مهم این هستش که انسان اگر مشاهده بکنه یه چیزی رو میتونه ترجمان به صورت حصولی داشته باشه، توضیح میده اون مقام را، و ما که به اون مقام نرسیدیم اون مقام را دورادور یه چیزی ازش میفهمیم. اون تعبیر ابن سینا زیباست، یک تخیلاتی به ما دست میده، از اون تصورات خیالی یک نوع حکایت دوری از اون واقعیت ما میتونیم داشته باشیم. این اجمالی هست و بعدا این کسانی که اون مقام رفتن توضیح دادن و مباحث خیلی روشنه الان، درجات وصول هم روشنه، درجات سفر ساله، سفر رابع، اینها هم داره، ولی اینا هیچ کدوم به عیان و به در واقع مشاهده و ذوق نیستش برای ما، همین به صرف حرف زدن این هاست که باز به عمق حقیقتش ما نمیرسیم. فانها، پس این فانها از یه جهت تعلیل اینه که چرا شما میخواید مختصر درجات وصول رو بگید. فانها لا یفر، و مطلب سوم ما، فإنه لا يفهمها الحديث لا يفهمها الحديث، به درستی که این درجات وصول، درجات وصول لا یفهمها، یعنی نمیفهماند این درجات را گفتگو، گفتگو ما رو به اونجا نمیرسونه، نمیتونه بفهمونه ما رو اون نکات را. ولا تشرحها العبارت، و عبارت شرح نمیدهد اون درجات را. ولا یکشف المقال عنها غیر الخیال، گفتگو کشف از اون درجات نمی کند الا خیال، الا خیال یعنی مگر اینکه قوه تخیل انسان در واقع با این گفتگوها و اینها یک صورت چیزهای صورت بندی هایی می کنه و از این صورتها و صورتهای خیالی یک محاکات دوری به اون واقعیت برای انسان دست می دهند. و ارزش خیال و وهم هم همینه، در یک مرحلهش همینه، خیال و وهم ارزش های فوق‌العاده‌ای داره. در جهاز درگاهی شد ممکن انسان بگید چرا انسان دچار گرفتاری وهم و خیال و این هاست درگیره، خیال خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده، خیلی روشن میشه. و من احب ان یتعرفها فلیتدرج الى ان یسیر من اهل المشاهده دون المشافهه و من الواصلین الى العین، نه الى المعین، الى العین دون السامعین للاثر. و هر کسی رو که دوست دارد بشناسد اون درجات را باید درجه به درجه حرکت بکنه، سلوک داشته باشه تا من الان یسیره، تا اینکه جزو اهل مشاهده بشود، جزو اهل مشاهده بشود دون المشافهه. خیلی قشنگه این تعبیر، بعضی گفتگو و حرف و این حرفا اینجوری ول کنه بره ببینه اون حقایق را. و من الواصلین الى العین و جزو واصلین به عین باشه، به حقیقت برسه، نه سامعین للاثر، نه اینکه آثار اون مثلا مشاهدات و اینها را بشنوه، مثل ما ها مثلا اینجوری نه. و اما بیان خواجه، همین مطالبی گفتیم رو خواجه، یعنی سه تا بحث نگفت ایشون، ایشون سه تا بحث رو توضیح میده. بحث اول راجبی این بود که عرفان رو انسان برای چی میخواد، ایشون توضیح میده، میگه عرفان حالتیست برای عارف که در مقایسه عارف با معروف این عرفان مطرح میشه. خب اگه کسی دنبال عرفان باشه، خب از دنبال معروف نیست، عرفان که حالیست برای عارف غیر از حق تعالیست که معروفه. و اگر کسی دنبال عرفان باشه که حالی از برای خود عارف هستش، در واقع دنبال غیر حق میگرده و این قالب ثانی شده و حقیقت توحید در اون ننشسته است. اقول العرفان حالتون للعارف بالقیاس الى المعروف فهیه لا محالت غیر المعروف. پس این فهیه رو بزنید به معرفت، توجه کردید؟ عرفان داره روشنه به لحاظ من. مال شما سجلیه چی داره؟ سجلیه فهیه داره؟ خب فهیه به لحاظ معرفته، مثلا هر دو وجه میشه جایی مثلا بسیار فهیه، یعنی این عرفان و معرفت لا محاله غیر از معروف است که حق تعالی است. پس این روشن که عرفان غیر از معروفه، معرفت حق غیر از خود حقه. چرا؟ چون معرفت حق حالیست برای عارف. این بیان فلسفی است که الان خواجه آورده، این رو ابن سینا نداشت. چرا عرفان غیر از حقه؟ چون عرفان حال عارفه، قطعا فرق میکنه با معروف، مغایر دو چیز هستن. فمن کان غرضه من العرفان نفس العرفان، هر کسی که غرضش از عرفان خود عرفان باشه، فاولیس من الموحدین، از موحدین نیست. لانه یرید من الحق شیئا غیر ما، معنا داره ولی از اصول تفسیر کردن به من، من هم خوبه. فانه یرید، به درستی که این شخص اراده کرده از هر چیزی غیر از او را، حق نهایت نظر او نیست غیر از حق. ما گفتیم قبلا که این عارف حقیقتا نیست. و حاضری حال متبجه به زینت ذاته و امکان بالحق، و مطابق فصول گذشته این تطبیق میشه بر حال متردد، همون دیگه رجوع فرمودیم. و حاضری و این که الان ما گفتیم حال کسی است که خوشحالی میکنه و لذت میبره از زینت ذات خودش، هرچند این زینت از ناحیه حق پیدا شده باشه. مقام متردد فصل ظاهرا 18 بود. اما من عرف الحق و غاب عن ذاته فهو غائب لا محاله عن العرفان. اما کسی رو که حق رو بشناسه و غائب بشود از ذات خودش، یعنی خودش هم نبینه، پس در حقیقت خودش نمیبینه، پس لا محاله از عرفان خودش هم چیه؟ غافل. دیگه معرفت خودش رو هم نمیبینه. الذی هو حال و حول ذاته، اون عرفانی رو که اینجا الذی آورده، این اون عرفانی رو که این عرفان حال این عارف است برای ذات این عارف است. صحابه قد وجد العرفان کانه لا یجده، این عارف عرفان رو یافته گویا که نیافته، بل یجد المعروف فقط، بلکه فقط چی رو یافته؟ معروف رو یافته که حق تعالی باشه. صحابه الخائز و لجت الوجود، نه لجهت، نه صحابه الخائز و لجت الوصول ای معظمه. پس این انسان فرو رفته است در لجه وصول. لجه وصول یعنی چی؟ معجم وصول، معظم وصول، نه وصول ابتدای وصول و اوائل این حرفا، نه، به اون وصول جدی و حقیقی. و هنا این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که کسی که به وصول رسیده خود وصول هم درجاتی داره. و هناك درجات، هي درجات التحليه بالامور الوجوديه التي هي النعوت الالهيه، این داریم معنا کرده جناب فاجعه. و در اینجا، یعنی هنا در آنجا، یعنی ما رسول فیزیدیم به نهاز خودمون در نظر بگیریم و بگیم آنجا. و هناك، یعنی در آنجا درجاتی هستش، هي درجات التحليه، که این همون درجات زینت گرفتن به امور وجودی است. امور وجودی منظور چیه؟ التي هي النعوت الالهيه، که همون اسماء صفات حق باشه که در سرقل هم عرض کردیم، که متخلق به اخلاق الهی میشه. مراحل در واقع مراحل تحلیه هم خودش پیمودن همون اسماء و صفات الهیه، خب خودش درجات فراوانی خواهد شد. اول کدوم اسم، بعد کدوم اسم، بعد کدوم اسم. و هی لیست به اقل من درجات ما قبله، و این درجات وصول کمتر از درجات ما قبل نیست. ما قبل منظور چیه؟ یعنی درجات تزکیه، که منظور همون درجات تزکیه باشه، یعنی درجات تزکیه من الامور الخلقیه. این بالکل خوب نیست، این من الامور متعلق به تزکیه است. درجات تزکیه از چی؟ تزکیه از امور خلقیه. التي تعود الى الاوصاف العدميه، که در حقیقت برمیگرده به اوصاف عدمی دیگه، درسته؟ زهد و همه اینها رو نگاه بکنید، میخواد اینو ول کنه، اینو رها کنه، برخلاف مقام تحلیل که میخواد اینو به دست بیاره. خب خلقیه، خلق در مقابل حق. خب بسیار خوب. و ذالک، شما نگفتید درجات تحلیه کمتر از درجات تخلیه و تسکیه نیست. چرا؟ میگه این نکته رو میخواد توضیح بده. و ذالک، این ذالک رو دقیقا بزنید به این که چرا اقل نیست، علت عدم اقلیت رو توضیح میده. نگفت درجات تحلیه اقل از درجات تخلیه نیست. چرا؟ و ذالک لان الالهیات محیطتون غیر متناهیه. ببینید ما یک سری الهیات داریم، این هم اسماء و صفات الهی، یک سری خلقیات داریم. وقتی شما مقایسه بکنید خلقیات را با الهیات، اینا قابل مقایسه نیستن. الهیات بی‌نهایت به بی‌نهایت یه حد، و خلقیات محاطن به الهیات، طبیعتاً باید چی باشن؟ محدود باشن. هرچند به قیاس خودشون هم خیلی زیادن، درسته؟ ولی به قیاس حق که نگاه بکنید و اسماء و صفات حق محدود هستن. پس سفر وصول چیه؟ سفر در وصول بسیار بیشتره. الهیات اینا اون چیزی که مربوط به حقه، این اسماء و صفات حق، اله. نه، ولی خلقیات منظور همون افعال حق هست. و ذالک لان الالهیات محیطتون غیر متناهیه. اینکه گفتیم اون درجات بیشتر از این درجاته، بخاطر اینکه الهیات یعنی همون امور وجودی که نعوت الهی هستن. اینا محیطن، نه محاط. اینا محیطن و غیر متناهیان. ولکن والخلقیات محاطون بها، متناهیتان، ولکن خلقیات احاطه شده است به اونها. چی احاطهشون کرده؟ همون الهیات، اسماء و صفات حق، متناهی هستند. و الهازا اشیرتی قوله از زمین غائل، و به همین نکته هم به این عدم تناهی الهیات هم اشاره شده در قول خدا سبحان، که اینجوری فرموده، تفسیر قشنگی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، آیه شریفه. قل لو کان، اگر دریا هم مداد، یعنی مدد بدهد، درسته؟ قل لو کان البحر مدادن به کلمات، مدد بدهد که کلمات رب نوشته بشود، دریا تمام میشود قبل از اینکه کلمات رب به پایان برسد. این رو اینجوری ایشون معنا کرده، یعنی کلمات رب میشود اون چیزی که در ذات حق هستش، درسته؟ بعد این بحر، فرض کنید که بحر و قلم و اینها، فرض کنید که میخواد اون چیزی که در ذات حق هستش رو پیاده بکنه، به صورت خلقیات در بیاره، هر چه هم بنویسه تمام نمیشود کلمات رب. توجه فرمودید منظور این مدد، مدد میرسونه، اونم چون که مدد میره دیگه، مدد میره از این جذبش میره مدد. فل ارتقاء فی تلک الدرجات سلوکون الالله. حالا بالا آمدن به این درجات، این سلوک الالله است که این همون درجات تزکیه است، درجات تخلیه است. و فی هذه سلوکون فلله، اما در خود این درجات اگه آدم سیر بکنه، این میشه سلوک در حق، که میشه درجات تحلیه. نه حتما با دیار باش بشه که بعدم آتی میشه. و فی حاضری در خود این درجات آدم راه بیفته، میشه چی؟ سلوک فلاه. این میشه درجات تحلیه. قبلی ارتقای به این درجات، آدم حرکت بکنه تازه به این درجات برسه، این میشه سلوک الالله، این میشه درجات تزکیه. و ینته سلوکان بالفناء فی التوحید. و این دو تا سلوک، این سلوک الالله و سلوک فلاه، کی پایان می‌بازه؟ اون موقعی که فناء در توحید پیدا بکنه، یعنی به فناء ذاتی برسه. منظور حاجی اینجا اینه، هرچند توحید که در اصول اشراف گفتن منظورش این نبود، اینجا پایان سفر دوم منظوره از توحید، این فناء. درسته، فلاه سلوک فلاه یعنی تحلیه، درجه تحلیه و سفر دوم. سلوک الالله یعنی درجه تزکیه و سفر اول. این دو سلوک کی تمام میشن؟ وقتی به فناء ذاتی برسه، فناء در توحید. تعبیرشون اینه، فناء در توحید. الان عجیب ظاهرش اینه که جناب خواجه و اینها دسترسی خیلی به آثار عرفا نداره، چون که ایشون خب مال قرن هفتمه، درسته؟ و قرن هفتم دیگه اوج عرفان نظری است، مثل مثلا محی‌الدین و خمیدین غونوی که شاگرد محی‌الدینه، که ارتباطاتی داشتن با خواجه نصیر، نامه هایی داشتن، معروف است به مراسلات، مراسلات غونوی، نامه هایی است که بین این دو حضوروار نقل و رد و بدل شده و میرسن در زمان خواجه. خب دیگه عرفان هم از نظر نظری هم از نظر عملی به اوجش هست، ولی از ظاهر این تعبیرها اینه، مگه اینکه اونا رو دیده باشن باز بخوان یه تعبیرات خاص خودشون، ظاهر این تعبیرات زده اصحاب الاشراف اینه که اونجور که باید و شاید هنوز آثار عرفانی دستشون نیست. و یه انتهی سلوکان بالفناء فی التوحید. کی؟ نه بحثی، اما ممکن در جوانیش نوشه باشه به هم، نه خب بالاخره در زمان خواجه، زمانیست که عرفان نظری به اوجشه. توجه فرمودید؟ عرفان مثل مولانا هست و غونوی هست و شاگردان محی‌الدین هستن، جندی هست، فرغانی هست، دیگران هست. و جالبه که ما شاید فکر کنیم مثلا خب چون که خواجه این ور بوده، مثلا در بغداد بوده، این ورا بوده، اونها مثلا در روم، روم منظور ترکیه، خب در این جور جاها قونیه اینها بودن، اینا شاید بندی دست نوشتن. جالبه که دسترسی هم داشتن، این نامه ها و مکاتبات نشون میده اینا ناظر به افکار هم دیگه هستن. با این حال اینجور خواجه داره می نویسه،
اونها هم مثلا
به این دو سفر سفرهای دیگر هم مثلا بله، و این سفرها هم دقیقتر، عمیق‌تر، پرشورتر و اینها. و شاید علتش این باشه الان چون در مقام شرح کلمات ابن سینا است و ابن سینا هم به همین سطح پیش اومده، مقامات بعدی رو ذکر نکرده و خود این مقامات هم خیلی به اجمال ذکر کرده، به این شکل پیش اومده. حالا خب نکته سومی که ما گفته بودیم این بود که عبارت تا به تحمل بیان این مباحث نداره که الان وقت نگیره، می‌خواستم تمام کنم فصل بعدی رو بخونیم، باز سریع‌تر بخونیم اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله. چون دیرم شروع کردیم، الان 39 دقیقه شد.